به یه نقطه ای نمیرسیم که 1000 تا راه جلومون باشه، 100 تا راه جلومون باشه، نه، دو تا راه بیشتر نیست، یا باید بریم اینور یا بریم اینور. حالا توی اون راه ها که میری فرعیاش زیاد میشه، ولی اون راه های اصلی یکی دو تا بیشتر نیستن. و اینجا من فکر میکنم تو کتابخانه نیمه شب یه تصویری هم داره به ما میده که اینو خیلی خوشبینانه دارم میگم، که ما وارد یک دنیایی میشیم، دنیای کتاب ها، که هر کدوم از این کتاب ها میتونه یک تجربه متفاوتی رو برای ما ایجاد بکنه. یعنی هر کدوم از ما با خوندن رمان ها و داستان هایی که نوشته شده در طول تاریخ یک تجربه تازه‌ای رو به خودمون اضافه میکنیم و دوباره برمیگردیم به زندگی خودمون، مثل همون اتفاقی که در پایان همین رمان میفته و برمیگرده به زندگی خودش. یک برداشت کلی از رمان کتابخانه نیمه شب اینه که ما در یک کتابخانه زندگی میکنیم که این کتابخانه امکانهای متعدد زندگی رو برای ما داره فراهم میکنه. داستان کتابخانه بابل برخس رو حتما خیلی ها خوندن، که جهانی که تصویر میکنه مثل یک کتابخانه است، شاید یه فضایی چندین برابر اینجا رو داره تصویر میکنه که از پایین تا بالا کتاب چیده شده، و توی اون کتاب، کتابها شخصیت‌های جهان ما هستن. یه نگاه کتاب دوستانه به این کتاب اینجوریه، که اینجوری هم میشه دید که کتابخانه نیمه شب داره کتاب‌های جهان رو به نوعی به ما معرفی میکنه که اینها امکانهای مختلف زندگی رو برای ما فراهم میکنن. همینجا توی این کتاب فروشی روبرومون بریم توی قفسه رمان‌ها و داستان‌های کوتاه، حالا رمان رو من مد نظر دارم، توی اونجا ما میتونیم 1000 تا رمان رو پیدا بکنیم که هر کدوم از این رمان‌ها داره یک تجربه تازه از زندگی رو به ما معرفی میکنن.
و من یه ذره یاد فیلم میان ستاره ایم افتادم. بله. ازش از نولان فکر میکنم به خاطر اون صحنه کتابخانه است و اینکه داره
از پشت کتابخانه وارد میشه دیگه، پیش دخترش میخواد بیاد. بله،
خیلی ممنونم. شما کتابخانه نیمه شب رو دارید میشنوید و ما این قسمت، یعنی قسمت اول از سری دوم، داریم کتاب کتابخانه نیمه شب اثر متیگ رو بررسی میکنیم. شما میتونید این برنامه رو 22:30 دقیقه پنجشنبه ها موج اف ام ردیف 94 بشنوید. و حالا بخش دوم نمایشی ما با تشویق شما دوستان.
خوبی؟
آره، فقط یکم شوکه شدم. جدی قرار بود یه خرس منو بکشه.
نه، من خرس رو نمیگم، برام عجیب بود که امروز منو نشناختی.
ما همدیگر رو میشناسیم؟
معلومه که میشناسیم، ما دیروز نزدیک 2 ساعت با هم حرف زدیم.
نمیدونم، میدونی من یکم خیلی ترسیدم.
یعنی تو میخوای من باور کنم به خاطر ترس کشته شدن از خرس بوده؟ خیلی خوب، صبر کن ببینم. ما یه سری کاوشگریم دیگه، آره؟ و من و تو الان توی آشپزونه توی قطب شمالی.
خب
و اینجا جایی نیست که یه آدم عادی بتونه بیاد، درسته؟
خب طبیعتاً اینجوریه.
پس اسم چند تا از یخچالا رو بگو. بدو بگو. هر کدومشون یه اسمی دارن. ما روی یخچالای طبیعی اسم می‌ذاریم دیگه. نام ببر.
من واقعا خستم، باید برم استراحت کنم، بعدا صحبت میکنیم.
نشد دیگه، تو خسته نیستی، تو فقط میخوای فرار کنی.
فرار؟ چرا باید فرار کنم؟ از چی؟
تو یه لغزنده یاره؟
چی؟ لغزنده دیگه چیه؟ ببخشید من متوجه حرفات نمیشم.
خب این اسمیه که من خودم رو این حالت گذاشتم. ببین منم اینجوریم، عین خودت.
من چجوریم؟
وقتی دیدم انقدر گیجی و با همه داری گیج حرف میزنی فهمیدم تو هم یه آدم میان حیاتی هستی. ببینم فضای تو چه شکلیه.
میشه واضح تر حرف بزنی؟
ببین دیگه لو رفتی، خب نمیخواد انقدر خنگارو در بیاری. منم بیهوش یه گوشه توی بیمارستانهای پاریس افتادم و الان راحت و آزاد برای خودم دارم بین جهانهای موازی میچرخم.
یواش، مگه بقیه هم اینو میدونن؟
راست میگی، نه ولی کسی نمیدونه. ببینم برای تو چه شکلیه.
برای من؟ چی برای من؟
فضایی که روح توش به اوش اومد.
آها، کتابخونه است.
کتابخونه؟ خنده‌دار به نظر میاد. فکر نمی‌کنم کسی به کتابخونه اهمیت بده. ببینم راهنمات کیه؟
کتابدار دبستانمونه.
چه جاله؟
تو چی؟
برای من یه ویدیو کلوپه و راهنمام هم عمو فیلیپ همه که چند سال پیش مرد.
ویدیو کلوپ؟ برای تو هم کم خنده‌دار نیست.
چطور؟
خب من فکر میکنم هنوز آدم ها کتاب میخونن، ولی واقعا کی دیگه میره ویدیو کلوپ؟
من هنوز دوستش دارم.
تو خیلی وقت این تو این جهانی؟
آره یه جورایی ازش خوشم میاد، میدونی همه زندگی ها رو دارم تجربه میکنم. هم میتونم اینجا برای شناختن یخچاله باشم یا حتی توی هند در حال قدم زدن و خیلی جاهای دیگه.
چرا یکیشون انتخاب نمیکنی؟
چرا باید این کارو بکنم وقتی میتونم همه اونا رو با هم داشته باشم و به همشون سر بزنم؟ چرا مثل زندگی اصلیم خودم محدود کنم به یه چیز؟
زندگی اینجا چه شکلیه؟ میدونی من وارد این زندگی میشم، ولی قبل از من واقعا یه نورا بوده که این زندگی رو داشته.
آره خب این کاربرد پیچیده مغزه.
این اتفاقی که برای من افتاد که یه خرس داشت دنبالم میکرد، یا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی که من خارج بشم اون یادش میمونه؟
یه لحظه مثل فراموشی اتفاق میفته. مثلا وقتی که تو بری اون یکم گیج میشه و میگه داشتیم راجع به چی حرف میزدیم، اون وقتی که من متوجه میشم و میتونم بحث یخچالا رو پیش بکشم.
لغزنده های دیگه ای هم دیدی؟
آره هر از چنگایی متوجه میشم که یکی از جهان دیگه ای اومده.
من دارم دنبال یه زندگی خوب میگردم که انتخاب کنم. مثلا توی زندگی قبلی داشتم با پدرم صحبت میکردم و چای نعنا میخوردم.
چای نعنا؟ تجربه جالبی به نظر نمیاد.
خیلی دلم میخواست که با پدرم صحبت کنم، ولی تو اون زندگی مادرم مرده بود.
همینه، من از همین خوشم میاد، از یه زندگی که نواقصی داره و تو میتونی همه اونا رو تجربه کنی.
به نظرت من میتونم یه زندگی خوب انتخاب کنم؟
همین جایی که هستی الان چطوره؟ وقتی ترس از کشته شدن توسط خرس تو رو برنگردون به کتابخونه، انگار چیز دیگه ای هم نمیتونه تو رو برگردونه.
وقتی اولین بار دیروز من واقعی این زندگی رو دیدی چجوری بودم؟
زیبا و جذاب. دقت کردی که همه این جهان مشترکه؟
چجوری؟
ببین همش یه سری نقطه مشترک داره. مثلا همیشه یه نفر هست که راهنمایی میکنه برای هممون. هست یه نفری که انگار جای برامون آرامش بخش بودن و توی یه فضای ملموس.
آره شاید برای اینه که همه چی ساده باشه، یعنی قطعا یه فضای غیر قابل تصوری که برای همه آدم ها یکسانه، ولی برای این که ما درکش کنیم اینجوری ساده میشه.
ما میتونیم همینجا بمونیم برای همیشه.
تو مگه نمیخوای گشت و گذار کنی؟
آره ولی ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته و ما بمیریم و ناپدید شیم.
بعید میدونم که این زندگی باشه که من میخوام انتخابش کنم.
توش تصوری از زندگی یا ایدئال نداری. تو فقط میخوای تو اون زندگی هیچ مشکلی نباشه و این غیر ممکنه. پیدا نمیکنی همچین چیزیو.
امیدوارم حداقل زندگی بهتری پیدا کنم.
تو فقط باید زندگی کنی، همین.
نمیتونم الان تصمیم قطعیو بگیرم.
امیدوارم که معنی زندگی رو بفهمی.
حالا آقای اسلامزاده، خیلی نکته جالبی که درباره این کتاب وجود داره که یه جورایی تجربه شخصی خود متیک هسته، چون خودش یک دوران طولانی افسردگی رو پشت سر گذاشته و میخواسته خودکشی کنه و بعد منصرف میشه و این کار رو نکرده. چقدر این به نظر شما این تجربه شخصی توی خود اثر نمود پیدا کرده؟
با توجه به این که شخصیت رمان، قهرمان رمان یک زنه، شاید یه ذره دور از ذهن باشه برای مخاطب، و اینکه ما خب نویسنده های اونور رو خیلی مثل نویسنده های خودمون نمیشناسیم. اگر نویسنده هایی باشن که اینجا همراه ما دارن زندگی میکنن، شاید خیلی راحت تر بتونیم این رگه های تجربه زیسته رو در اثرشون با اتفاقی که در زندگی خودشون افتاده پیدا بکنیم. حالا شاید البته ما چون دوستان نویسنده داریم این مسئله برامون خیلی پیچیده نباشه و برامون خیلی واضحه که خیلی از نویسنده هامون واقعا دارن از تجربیات زیسته و روزانه خودشون استفاده میکنن برای خلق داستان کوتاه، رمان. و یه نمونش رو مثلا همین چند روز پیش یکی از دوستان نویسنده تعریف کرد که توی رمان چاپ نشدهش هم آمده، اون ماجرایی که یه موسیقی همسایه گذاشته بود هی مدام تکرار میشد، که این واقعا برای خودش اتفاق افتاده بود. این اتفاق توی رمان‌هایی که در زندگی روزمره میگذرن خب خیلی زیاده، و یه موقعی هم هست که ما باید تفکیک بسیار بسیار مشخص، یه خط تیره خیلی پررنگی رو بین نویسنده و اثرش بذاریم. یه مثال میزنم، مثلا مدیر مدرسه جلال آل احمد. آل احمد خب دبیر بود، دبیر ادبیات بود و هیچ وقت مدیر مدرسه نشد، ولی توی این قصهش یک آموزگاریه، یک دبیر دبیرستانیه که حالا میخواد بره مدیر یک دبستان بشه. این تجربه شاید در ظاهر با زندگی زیسته یا اون نویسنده شباهت داشته باشه، همخونی داشته باشه، اما خب تفاوت خیلی زیاد. یا نمونه بسیار آشکار دیگری که هست، خود صادق هدایت و داستانهاشه، که اینها صرفاً به دلیل مسئله خودکشی دلیل نمیشه که بگیم همون رو، همون آدم خودش رو نوشته. نه، اون یه شخصیت خلق کرده و اون شخصیت رو در داستانش آورده و نوشته. یه موضوعی که در رمان‌های تقریبا این 20 سال اخیر خیلی به چشم می‌خوره و تفاوت خیلی زیادی داره با رمان‌های دوره‌های گذشته و اصلا رمان عوض شده ساختارش، نگاه نویسنده به اون شخصیت‌ها و قهرمان‌های داستانشه. ببینید، تقریبا تمام رمان‌هایی که قصه محورن زندگی روزمره آدم رو، انسان رو دارن تعریف میکنن، اما توی رمان‌های کلاسیک، توی رمان‌هایی که از دهه مثلا 50 به قبل، 1950 به قبل نوشته شدن، ما تأثیر تعلیمات، این تعلیمات هم تعلیمات دینی یک شخص نویسنده، هم مسائل اجتماعیش، نگاه سیاسیش و تجربیات فلسفی و شخصیش رو در رمان می‌بینیم به شکلی که داره اینها رو به صورت بیانیه‌های منتشر می‌کنه، و این بیانیه‌ها بخش جذاب رمان می‌شد برای خواننده، که نگاه نویسنده مثلا به مرگ، به زندگی، به اخلاقیات، به عدالت، به آزادی و و همه موضوعات بشری بود. رمان هایی که توی این سالها داره نوشته میشه و نویسندگان خودمون هم دارن تبعیت میکنن از اون فضا، کاملا تمام فضای رمان داستانه، و ما دیگه در میانه کار مثلا تکگویی بلند شخصیت و قهرمان داستان رو نداریم، که یا راوی دانای کلو که داره درباره جهان و هستی و نمیدونم مسائلی از این دست صحبت میکنه. این یعنی میشه یه قالب کلاسیک رمان که الان دیگه تو رمان مدرن و پست مدرن این رمان نمیبینیم. توی رمان مدرن و پست مدرن تمام اون ایده های سیاسی، اجتماعی و فلسفی نویسنده در قالب گفتگوها و جریان قصه خودش رو نشون میده. برای همین میتونیم بگیم که رمان‌هایی که الان نوشته میشه رمان‌های پرسرعت تریه تا رمان‌های گذشته. رمان‌هایی که البته این حرفی که دارم میزنم خیلی کلیه ها، وارد جزئیات اگه بشیم انقدر بحث پیچیده است. من می‌خواستم بگم
که انگار که خیلی همشون در جستجوی معنای زندگی ان یه جور.
دقیقاً. یه نکته اینه که در جستجوی معنای زندگی واقعاً به همین واژه که به شکل‌های مختلف دارن این کارو انجام میدن. و نکته‌ای که من خیلی دوستش ندارم توی رمان‌های این در 20 سال اخیر، تأثیر روانشناسی‌های حالا زرد، روانشناسی‌های انگیزشی، من اسمش رو یه وقتایی می‌ذارم روانشناسی‌های سوپرمارکتی، توی رمان‌هاست که همین رمان‌ها رو هم تبدیل می‌کنه به رمان‌های سوپرمارکتی. رمان‌هایی که قراره توی یک پکیج، توی بسته به توی دستور زندگی بده، یه چیزی که نشدنیه دیگه، انقدر آدم‌ها حالا با هم فرق دارن. برای همین رمان، برای همینه که شما میگید کتابی مثل کتابخانه نیمه شب پر از این جملات قصاره که تو میتونی از دل کتاب در بیاری به عنوان یه جمله مستقل، مثلا تایپ کنی بزنی بالای سردری مغازه. از این اتفاقها توی رمان‌های جدید زیاد میفته که به شدت تحت تأثیر روانشناسی‌های امروزی میخوان یه دستورالعمل بدن برای مثلا رها شدن از یک موقعیت دشوار. حالا این موقعیت دشوار میتونه موقعیت اجتماعی باشه، میتونه موقعیت حتی ماورا طبیعی باشه، مثل اون کتاب که چند وقت پیش در برای صحبت کردیم، شما پنج نفر رو در بهشت ملاقات میکنیم.
همیخواستم بگم آثار میچ آلبوم کلن جز به این
دقیقا میره تو اون فضاها که موقعیت های ماورا طبیعی رو برای مخاطبش فرض میکنه، اما کاملا با یه نگاه ساده انگارانه میخواد تو رو توی اون فضا قرار بده، ببین اگه مثلا اینجوری شد اینجوری باید رفتار کنی، اینجوری شد این شکل رفتاری رو. برای همینه که رمان‌های جدید رو ما همیشه میگیم رمان‌های سطحی‌ترین به نسبت رمان‌های کلاسیک میشناسیم. نه که الان نباشه ها، این رمان‌ها هست، ولی حتی نویسندگانی که در یک دوره‌ای در قرن 20 رمان‌های بزرگی خلق کردن، مثل یوسا، مثل مارکز، مثل کندرا، وقتی که وارد قرن 21 شدن، وارد هزاره سوم شدن، اونها منگار تابع همین جریان بازار ادبیات شدن و دیگه رمان‌هاشون اون اوج و کشش رمان‌های قبلیشون رو نداره و انگار یه اپیدمی شده، داره تبدیل به یه بیماری قرن میشه در ادبیات که من باید در این سطح بنویسم، اگه از اون بالاتر برم انگار کسی رمان من نمیخواد بخونه.
خیلی ممنونم. شما کتابخانه نیمه شب رو میشنویم. بریم بخش سوم نمایشی رو بشنویم.
چرا اینجا اینقدر تاریکه؟
برگشتی؟
چرا منو برگردوندی؟
من کاری نکردم، تو خودت برگشتی.
اتفاقی افتاده؟
همون اتفاقی که بارها خودت در موردش حرف زدی و من دوست ندارم ازش حرف بزنم.
من دارم میمیرم؟
مگه همینو نمیخواستی؟
یه زمانی چرا، ولی نه الان. من میخوام زنده بمونم.
تو که خودتو گم شده میدیدی، هر زندگی که بهش وارد میشدی برات ناامید کننده بود.
آره، ولی این زندگی آخر رو میخواستم. تو مگه نگفتی اگه بخوام میتونم توی زندگی تا ابد بمونم؟
تو این زندگی رو میخواستی؟
آره، من خوشحال بودم، عاشق مالی دخترم بودم، میتونستم عاشق شوهرمم باشم. برادرم زندگی معمولی و خوبی داشت، من انتخاب کردم که اونجا بمونم، ولی الان توی این کتابخونه تاریکم و میگی دارم میمیرم؟
این کتابخونه به زندگی اصلیت ربط داره.
خانم علم، من میترسم، من نمیخوام بمیرم. شاید هنوز زندگی کردن رو بلد نباشم، ولی دوست دارم امتحانش کنم.
دیگه کم کم کتابخونه داره از بین میره، به ساعتت یه نگاهی بنداز.
چرا ساعت داره شروع به حرکت میکنه؟ خانم ال کمکم کن، من نمیخوام بمیرم.
آروم باش، باید تمرکز کنی. کم کم همه این کتابا شروع میکنن به سوختن.
من نمیتونم به اون زندگی برگردم.
وقتی ازش خارج شدی یعنی اونجا هم یه چیزی ناامیدت کرده بود.
ولی من چیزی یادم نمیاد. زندگی خیلی معمولی بود و اون چیزی بود که من دوست داشتم. استاد فلسفه بودم. حتما یه مشکلی توی سیستم وجود داشت که منو برگردوند.
نه، اون نمیتونه خود به خود تو رو برگردونه. تو خودت خواستی.
من میخوام زنده بمونم.
تلاش برای زنده موندن به خودت ربط داره و ازش مراقبت نکردی.
خب پس چرا این زندگی ها رو بهم نشون دادی؟
به حرفای هوگو فکر کن.
من نمیخواستم مثل هوگو باشم. اون تا ابد میخواست بین زندگی ها بچرخه. من نمیخواستم که یکیشون انتخاب کنم.
ولی دیدی که همشون یه نقصی دارن. هیچ کدوم برای تو کامل نبودن.
ولی من زندگی رو دوست دارم.
پس بجم، وقت نداریم. فقط یه کتابه که امشب نمیسوزه.
کتاب حسرت ها؟
نه، اون اول از همه میسوزه. باید دنبال یه کتاب خالی بگردی که چیزی توش نوشته نشده.
چرا؟
بجم، سقف داره میریزه.
شما چی؟
آخه اون کتابیه که خودت مینویسی.
شما چی؟ با من میای؟
من با تموم شدن این کتابخونه ناپدید میشم. بدو، فرصت کمی مونده. اون کتابو پیدا کنه به زندگی اصلیت برگرد.
اما شما
نگران من نباش، برو.
به هوش اومد، یکی کمک کنه.
من کجا؟
قبلنم از این کارا کرده بودی؟
چه کاری؟
خوبه، چه کاری؟ این همه قرصو با هم خوردی، قبلنم این کارا کرده بودی؟
تو بعضی از زندگی آماره.
باید استراحت کنی، داری هزیون میگی.
من الان تو کدوم زندگی من؟
خوشحال باش، تو جهنم نیستی، همین زندگی عادی خودته.
واقعا؟ راست میگی؟ من برگشتم؟ وای، برگشتم؟ خدای شکرت.
اصلا چرا رفتی که حالا اینقدر برای برگشتن خوشحالی؟
زندگیمو دوست نداشتم. گربم مرده بود، اخراج شده بودم.
دردوی بزرگتر از اینا هم هست؟
میدونم، حداقل الان دیگه مطمئنم.
ببینم، وقتی خواب بودی چیزی هم دیدی؟
چی مثلا؟
چه میدونم، همیشه میگن یه حاله نور از این چیزا دیگه. تو چیزی دیدی؟
من توی کتابخونه بودم.
کتابخونه؟ خیلی درس خونی؟ چی میخوندی؟
چیزی نمیخوندم، داشتم زندگیمو میدیدم.
من که نمیفهمم داری چی میگی. دوباره بر نداری یه بلایی سر خودت بیاری؟ میخوام برم دکتر رو خبر کنم.
مطمئن باش که کاری نمیکنم.
یا خدا، مگه تو چی دیدی که اینقدر امیدوار شدی؟
زندگی هامو دیدم. هر جا که بود رو دیدم. حالا دیگه میدونم چیکار کنم.
شما کتابخانه نیمه شب رو میشنوین، در کنار آقای اسلامزاده هستیم و میخوایم جمع‌بندی بکنیم اثر متیک کتابخانه نیمه شب رو.
خب من فکر میکنم برای جمع‌بندی کار بریم سراغ فصل پایانی کتاب. شاید یه سوالی که در ذهن خیلی ها پیش میاد اینه که ما چجوری باید، خیلی راحت بگم، بمیریم و مرگ چجوری سراغ ما بیاد. یه جمله قدیمی هست، فکر میکنم از نیایش هایی بود که دکتر شریعتی نوشته بود که خدایا به من چگونه زیستن را بیاموز
که چگونه مردن را خود خواهم آموخت.
خودم خود خواهم آموخت. یه مجموعه های نیایش داشت دکتر شریعتی که این جمله از اونجا به یادگار مونده. این جمله خیلی وقتا ذهن من رو درگیر میکرد که ما مگه خودمون نباید چجوری زیستن رو یاد بگیریم؟ خب نگاه شریعتی یه نگاه دینیه دیگه و اعتقادش بر اینه که یک فرد دیندار با عمل به دستورات دینی چگونه زندگی کردن رو یاد میگیره و در اثر این چگونه زیستن میتونه چگونه مردن رو هم بیاموزه، که حالا اون نگاهش جهاد و نگاه انقلابی بود که دکتر شریعتی داشت و از اون دست آدمهایی بود که مرگ در بستر رو خیلی نمیپسندید و دوست نداشت که در بستر بمیره، پیرشه بمیره و این داستان. مسئله خیلی پیچیده ایه مرگ، فکر میکنم هنوز معمای حل نشده بشره و هنوز واقعا نمیتونیم باهاش کنار بیایم، هر چقدر هم که بگیم واقعا بالاخره مرگ دیگه و هست، ولی واقعا نمیشه باهاش کنار اومد و پیچیده ترین مسئله ایه که من فکر میکنم تمام اندیشمندان، فلاسفه و به تبع اون شاعران و نویسندگان درباره‌اش صحبت کردن و کسانی که معتقد به عقاید دینی هستند در ظاهر مرگ رو راحت تر میپذیرند. ولی
این کتاب بیشتر در مورد زندگی یا مرگ از نظر شما؟
از اون دست کتاب هاییه که داره توامان پیش میره، میگه مرگ اگر هست تو چرا خب داری به مرگ فکر میکنی؟ خب زندگی که دم دستره برای تو، اونو بذار سر وقتش بهش فکر میکنی. و یه جورایی هم میشه گفت این کتاب در رد مسئله خودکشیه دیگه، داره خودکشی و به پایان بردن خودخواسته زندگی رو نفی میکنه. برای همینه که این کتاب تونسته در تقریبا خیلی از جاهای دنیا مخاطب عام رو جذب بکنه، چون که داره حرف از زندگی میزنه، مرگ رو نفی میکنه و فکر میکنم در انتها باید به این نتیجه خوانندش رو برسونه که شما زندگی بکنید، مرگ به وقتش سر وقت شما خواهد آمد. یه نکته ای رو هم بگم و صحبتامو تموم بکنم در جنبندی این رمان. علت اینکه رمان کتابخانه نیمه شب رمان پرفروشی میشه در ایران و جهان اینه که از اون دست رمانهایی که یک پیام مشخص رو داره به خوانندش میده. برای همین خیلی از منتقدان و متفکران معتقدن که رمان و ادبیاتی که هنری که به طور کلی میخواد پیام مشخص یک خطی به تو بده، که وقتی که رمان رو خوندی، فیلم رو دیدی، نقاشی رو دیدی، نمیدونم شعر رو خوندی، بتونی توی یک خط پیام این رو خلاصه بنویسی، این اثر اثر موفقیه. اما خب به لحاظ زیبایی شناسی اینطور نیست دیگه. ما توی یک اثری که واجد اصول و قواعد زیبایی شناسی باشه چنین چیزی نمیبینیم. اصلا پیام رو خارج از اثر هنری میبینیم و اثر هنری لزوماً نباید پیامی به ما بده.
فکر کنم بیشتر گیرو گرفتاریش ماله یه شابلون کلاسیکه که ما یه شابلون کلاسیک داریم، میخوایم همه آثار رو با ساختار کلاسیک مقایسه کنیم، بعد بگیم که خب چون تو ساختار کلاسیک قراره یه خطی داشته باشیم، پس تو باید اون یه خط قصه تو بتونی بگی که، ولی بله. در صورتی که مثلا بله. آثار میلان کوندرا اصلا بله. اینطوری نیست.
این دوره‌ایه که ما تو وقتی که رمان شروع میشه همین انتظار ازش هست دیگه. حتی رمان‌های بزرگ چند صد شخصیتی مثل جنگ و صلح تولستوی از اون کارهایی که تو میتونی مثلا تو یک صفحه نهایت قصه رو تعریف بکنی و پیام داستان رو بدی. رمان‌هایی هستن که ادبیاتیه که متعهد اصطلاحاً پیام محور. شما اصلا وقتی که ادبیات چیست تولستوی رو میخونی، اونجایی که داره درباره ادبیات صحبت میکنه نگاهش همینه و برای همین ذهن مدرن اصلا نمیپسنده اون نگاه رو. شما وقتی که مثلا ادبیات چیست سارتر رو میخونی با یه نگاه متعهد انقلابی چپگرا رو برو میشی که الان دیگه اصلا نمیپسندی اون نگاه رو و اون آزادی و رها بودنی که در ادبیات و هنر دنبالش هستی توی این آثار دستت نمیاد. برای همین ادبیات مدرن میاد اینا رو میشکنه، اون قواعد کلاسیک رو به هم میزنه و وارد یه فضایی میشه که تو ادبیات احساس رهایی و آزادی میکنی که توی این 60-70 سال اخیر هزاران رمان درجه یک با این نگاه نوشته شده. توی سینما آثار درخشانی داریم، تو شعر آثار درخشانی داریم. من چند وقت پیش یه بحثی رو مطرح